افضل بریت حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب قاسم المصطفی محمد الطيبين الطاهرين الغضاطين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واعترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون فلئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. نظر مبارک سروران معظم به حضار گرانقدر خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. بیشتر بعد از اتمام ماجرا و حکایت حضرت نوح در این سوره شریفه گفتیم که خداوند سبحان سخن از جماعت دیگری به میان می آورد. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، تمدن دیگر به صحنه می آید و آنگاه سخن از رسولان نویست. فرسلنا فیهم رسولا منهم، پیامبری از خود ایشان می آید و دعوت او نیز همان مبانی دعوت نوح رو پیگیری می کند. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. گفتیم که دغدغه اصلی انبیاء الهی دعوت به توحید در عبودیت و پرستش است. از همون ابتدا فرمود عبدالله ما لکم من اله غیره، شما معبود دیگری جز خداوند سبحان بدانید که مسلم ندارید، بر معبود دیگری توجه نکنید و خالصانه ترین حاجات درونی خودتون که عبادت است در پای درگاه حضرت سبحان و ذات اقدس اله بریزید. افلا تتقون، این جمله هم مانند سخن نوح هست. ظاهرا نشان داده می شود که نزدیکترین نکته به مسئله عبادت مسئله تقواست که بعد از دستور عبدالله سریعا افلا تتقون مطرح می شود. لازمه عبادت تقواست. مترجمین محترم قرآن علل قاعده در زیر این کلمه هنگامی که نگاه می کنید زیر نویس نوشتند آیا نمی ترسید، کلمه تقوا رو به معنای ترس دانستند. با حال این که شاید اینجا معنای ترس در کار نباشد، آنی که مهم است معرفت است نه ترس. اگر انسان عرفان داشته باشد ترس او هم مقدس است، و الا ترس ولو این که به شکل ترس از یه امر موهوم ندانسته باشد ترس صحیحی نیست، ترس عاقلان نیست. بعد از این که دعوت به عبودیت کردند این بزرگان افلا تتقون افلا تعرفون است، آیا عرفان و شناخت به خودتون و وجود و خداوند حاصل نمی کنید که چه نیاز حاجتی بر او دارید؟ آیا موضع خودتون رو در هستی نشناختید که شما حاجتمند به عطای پروردگارید؟ آیا نمی دانید که ذره ذره و سلول سلول وجود شما وابسته و حاجتمند به خداوند سبحان و خالق وجود به هستی است و چنین ارتباطی را باید با او برقرار کنید؟ بنابراین این کلمه افلا تتقون آن عرفان و شناخت رو مد نظر دارد بعد از دستور به عبودیت. این پایان اعراض دیشب بود. اما سخن امشب و قال الملأ من قومه الذین کفروا و کذبوا، اولین گروهی که مقابل این پیغمبر که در پایان آیات امشب که با هم بررسی کنیم خواهید دید که این پیغمبر کسی نیست جز هود نبی. نشانه ها نشان می دهد، علائم گواهان است که اون جماعتی که الان خداوند سبحان یادشون در اینجا مطرح می کند اینها ساکنان وادی احقاف هست. اینها کسانی هستند که در جنوبی ترین جغرافیای جزیره العرب زندگی می کردند، سرزمین احقاف، انسان های پیشرفته ای بودند. علم تر کیف فعل رب کبعات ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینها معماری هایی دارند که تا اون روز نمونه اون دیده نشده است. بسیار تمدن قویی دارند و در جهت پیشرفت دنیوی به یه خصوصیات قابل ملاحظه رسیدند. این قوم جماعت عادند و پیغمبر ایشان هود. اولین گروهی که مقابل هود می ایستن ملعند، همان گونه که در جریان نوح بررسی کردیم. کلمه ملع اینجا نیاز به یه توضیح بیشتری میبینم مطلب را خدمت عزیزان، فزونتر از آن که آنجا گفتیم. و بحث این است که کلمه ملع همان گونه که گفته شد از ماده ملعان می آید، یعنی پری. اون گروه و جماعتی که اینها چشم و دل مردم رو پر کردن، لذا حرف اینها برای مردم حرف است، خط اینها خط عملی است و مردم اعتناع به گفتار اینها می کنن. رؤساء اجتماعی، اون عمرائی، بزرگانی، کسانی که در جامعه رئیس قبیله هستند، رئیس این وادی هستند، رئیس این ده هستند، دور هیئت حاکمه رو گرفتند. به اصطلاح قرآن این جماعت رو ملع میگن. حالا بسیار نکته جالب اینجا وجود دارد، در کنار کلمه ملع ما یه واژه دیگر هم داریم که از همین ماده گرفته شده است و اون کلمه ملع میباشد، که این رو در تلفظ ما ملا میگوییم. کلمه ملا یا ملع، کلمه ملا بر وزن کبار، بر نسب کبار، بر وزن فعل جمع نیست، معنی صفتی داره. این هم از همین ماده میاد. عده‌ای از لغت شناسان میگویند که کلمه ملا به اصطلاح تفریض شده مولاست. واژه مولا را پارسی گویان همان گونه که به دبستان با زبان عرب دارن لغتی و عرب میگیرد، به شکل عربیزاسیونش میکند، استفاده میکند. کلمه تشت پارسی رو میگیرد، تستش میکند. کلمه کفش فارسی رو عرب گرفته است، قبش کرده است. کلمه گچ رو گرفته است، جس کرده است. دیگه لغت نوعی درست نکرده، همین رو ساخته است، یه تغییر و به اصطلاح تحولی درش ایجاد کرده است و کار برده است. عده‌ای میگن کلمه ملا همان مولاست، اما ظاهر لغت این نیست. کلمه ملا خود اعتبار عربی دارد و اینی که به بزرگان دینی و شخصیت‌های علمی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، آخوند ملا محمد باقر مجلسی، آخوند ملا محسن فیض کاشی، این که کلمه ملا به این بزرگان گفته می شده است، از همین باب است که عرض کردم دو گروه بودن که چشم و دل مردم رو پر می کردن. عده‌ای با زرشون و سیمشون و زورشون، عده‌ای با علمشون و دانششون و معنویتشون. این دو گروه، دو گروه هستن که بیشترین نقش رو در صلاح و فساد جامعه دارن. این دو گروه، دو گروهی هستن که به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، صنفان اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، دو گروه هستن که اگر صالح باشن مردم صالحن، اگر فاسد باشن مردم فاسد میشن. العمراء و العلماء، عمراء رهبران اجرایی و علماء رهبران فکری، اونها که الگوهای فکری جامعه هستن و علمی جامعه هستن. نام یکی ملع است و نام دیگری ملا، هر دو از همین ریشه ترکیب لغت می آیند و همین معنا رو می رسانند. و جالب این که پیامبران الهی هنگامی که می اومدن صحبت خودشون رو مطرح کنن، باید با یکی از این دو گروه برخورد می کردن، هیچ چاره‌ای نبود. منتها ترجیحاً اگر عالم در جامعه وجود می داشت، هر نوع دانش و علمی که باشد، انبیا ابتدا سراغ اون می رفتن، چون می دانستن دینها بیشترین نقش رو در فکر جامعه و اذهان عمومی اجتماعی دارن. مردم نگاه به حرکت عالمان می کنن، حرکت می کنن. لذا پیامبران الهی اول سراغ ملا می رفتن، یعنی سراغ اون جماعتی که چیز می دانن. حالا ممکنه چیز دانستن اونها سحر باشد. این که می بینید خداوند سبحان پیامبران خودش رو مسلح می کنن به معجزه‌ای، به دانشی و علمی که در اون زمان قابل شناخت و ادراک علمی است و تجربه علمی عالمان زمان در اون منوط است. می‌بینید که حضرت موسی هنگامی که سخن می‌گوید، مطالبی که ارائه می‌کند به گونه‌ای است که ساحران زمان موسی ادراک مطلب موسی می‌کنند، بر خاک می‌افتند. همان ذره علمی که ولو در وادی سحر دارند نجاتشون می‌دهد. آمنا به رب موسی و هارون، ایمان به خدای موسی و هارون می‌آورند. همان ساحران نانخورده دست پرورد نظام فرعونی هنگامی که حقیقت دانش موسوی می‌بینند، ره نجات می پیمایند و به حقیقت فاصل می شوند. تا اونجا که بلا سلبن لکم فی جزوع النخل، شما رو بر هر نخله خرما یکیتون آویزان می کنند و اعدام می کنند، می گوند لا زیر پذیرفته ایم، انا الى ربنا لمنقلبون، ما پذیرفتیم مطلب را، تسلیمیم که جان بدهیم. اگر می بینید جناب یوسف، حضرت یوسف سرکار با کی دارد؟ با معبرین خواب دارد. یوسف بهترین تعبیر کننده خواب است، تعویل الاحادیث می داند. این در زمانی است که دانش برتر مصر رو چه تشکیل می دهد؟ علم تعبیر خواب تشکیل می دهد. اگر جناب عیسی روح الله میاد سخن از طب می گوید،
سخن از درمان چشم نابینا میگوید، برس رو درمان میکند، از همه مهمتر زنده مرده رو زنده میکند. این عملی که جناب عیسی نشان میده انگیزه اینه که اون شخصیت ها و گروه هایی که الان در جامعه حرفشان خریدارد طبیبانند، دانش طب، دانش بقراطی، دانش جالینوسی در اون روز روا میکنند. بذار جناب عیسی روح الله حرفش خریدار دارد، با این شیوه سخن میگوید که این جماعت رو متوجه کند. یا اگر وجود نازنین و شخصیت گرانقدر خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی سخن از آن میگوید که فعتو به حدیث من مثله، اگر شما هم راست میگوید مثل این سخن بیاورید، مثل این کلام بیاورید. دعوت میکند جامعه رو به مقابله با سخن و کلام و حدیث، شما هم همین گونه بیاورید. علت آن است که شاعران و ادیبان و سخنگویان ادب عرب اون روز بالاترین مقامات را دارند و بیشترین دانش روز این دانش است. بنابراین انبیا نمیتوانند با تمام جامعه صحبت کنند، با کسانی صحبت میکنند که بیشترین تأثیر رو در جامعه دارند. گروه اول عالمان، علما هر قومند. اگر عالمان نبودند مجبورن سراغ ملع بروند. ملع کی هستند؟ همینطور که عرض کردیم بزرگان به اصطلاح اجرایی و سیاسی، بود سراغ اینها برند. اینها کسانی هستند که در جامعه نقش دارند، لذا انبیا با اینها صحبت، با اینها صحبت کردن مشکل بوده است. پیامبرانی که با این گروه صحبت می‌کردند، با این گردنکش‌ها و این کسانی که قدرت و به اصطلاح نفوذ زیادی در جامعه احراز کرده بودند، به دشواری با اینها صحبت می‌کردند، چون اینها منطق و آنچنانی نداشتند، لذا انبیا دچار مشکل می‌شدند. این پیغمبر بزرگوار الهی حضرت هود با چنین گروهی سر و کار دارد. حالا توصیف این جماعت را از زبان قرآن بشن. قال الملأ من قومه الذين كفروا، همین ملأ قدرتمند از قوم هود، اینها سه خصوصیت داشتند: الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم في الحیات الدنيا، اینها به خداوند سبحان کافر بودند، و كذبوا بلقاء الاخره، اینها لقاء الاخره و عالم لقاء الله و معاد را هم نپذیرفتند، و اطرفناهم في الحیات الدنيا، چیزی که میماند حیات دنیاست، اینها نه مبدع را قائلند نه منتها را قبول دارند. دو تا اصل اساسی ادیان الهی که مبدع و منتها توحید است و معاد است از نظر اینها مخدوش است، اینها نمی‌پذیرند. اینها راهی برای نفوذ حضرت هود در خودشون باقی نگذاردند، اینها بستن کانال رو کاملا، فقط یه راه مانده است و اون هم این که از جهت مادی حاجت به هود داشته باشند. اینها بخواهند هود بیاد سرپرستی اقتصادیشون بکند، اصلاحات اقتصادی براشون ایجاد کند و از این طریق یه جاذبه‌ای برای اینها داشته باشد، به اون هم نیازی ندارند. و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، از جهت مادی هم اینها دچار اعترافن، اعتراف دارن. توجه دارید مطرف در قرآن کریم کلمه اعتراف از ماده طرفه می آید، اون تنعم، اون ناز پرورد تنعم را مطرف می گویم. اینها از جهت مالی هم هیچ مشکلی ندارن. خب وقتی که اقتصادشون اونچنان رواج است که هرچه می خواهند دارن، هیچ اعتقادی هم به مبدع ندارن، منتها رو هم قبول نمی کنند، اینها بسن مسیر رو برای حضرت بود به بسیار دشوار است با چنین جماعتی سخن گفتن. اینها این سه اصل اساسی رو زیر سوال بردن. خب حالا فرمود کفرو، این مبدع، کذبو به لقاء الاخره. توجه دارید کلمه لقاء الاخره همان اصطلاح زیبای قرآنی است، لقاء الاخره، همان لقاء الله، همان دیدار، ندیدن. بارها عرض کردیم در مورد قیامت و لقاء خداوند سبحان از باری تعالی در کلام خیش تعبیر لقاء را دارد. لقاء همان است که در پارسی دیدار میگویید، ندیدن، چون در خصوص خداوند سبحان که بحث دیدن بافر نیست، آنچه وجود دارد محضر اله است، آنچه وجود دارد آن است که خدایی نکند کسی، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، نکند کسی فردای قیامت در حجاب از خدایش باشد. اینها کسانی هستند که به لقاء الله مشرف می شوند. لقاء الله این معنی را دارد، دیدار خداوند سبحان، نه دیدن بافر. خب اینها رو نپذیرفتند، اطرفناهم فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا هم به ظاهر حاجتی ندارند. مطلبشون چیست؟ قالو، اینطور گفتند، و قال الملأ ما هذا الا بشر مثلكم. این آقای یهود را که میبینید، این پیغمبر را رو به کی کردن؟ رو به مردمشون، رو به مردم. ما هذا الا بشر مثلكم، این آقا نیست مگر یه انسانی مثل شما. خیلی کلام مزدورانه است، بسیار اینا خوب استفاده میکنن از احساسات عمومی. این ملأ قوم هود میخوان مردم را در قبال حضرت هود قرار بدن، ولو خودشون رؤسای اجتماعی هستن، اما باید یه شعوری در مردم ایجاد کنن، یه غروری در جامعه ولو کاذبانه ایجاد کنن و این مردم و غرور مردم رو در قبال شخصیت هود علم کنن. این راهی است که اینها درست انتخاب کردن. راه همینه، باید همین احساسات عمومی رو تحریک کرد و تحریک کرد و مقابل قرار داد و اینها چنین کاری رو انجام میدن. اینها اینطور سخن میگن ما هاذا الا بشر مثلكم. این اصلا ببینید خود این ایجاد غرور کردن خودش بحثی است. گاه ما حاجت داریم در ارتش های دنیا شما میبینید از وسائلی استفاده میشود که ایجاد غرور آفرینی کند. خود این غرور کار میکند، یه شخصیتی میدهد به این نظامی. خود مارش هایی که در نظام زده میشود، ساز دول هایی که از قدیم در ارتش ها زده میشد، اینها بسیار مورد تایید است. حتی میدانید در شرع مقدس اسلام هم به اصطلاح آلات جنگ، آلات حرب جنگ، حتی دهل یا پاره از به اصطلاح آلات جز با آلات جنگ پذیرفته شده است. اینا یعنی ها سنای این تبل جنگ، این خودش به هر حال یه چیزیست، یه آلات خاصی دارد، مورد قبول است. اسامی عناوین میبینید گاهی عرض کردن به دوستان، یه نامهایی رو برای ارتشا میگذارن که اینا احساس غرور درشون ایجاد کنن. چریک، پارتیزان، نیروی واکنش سری، نمیدانم کماندو، اصلا اسامی وحشت‌آور است. یه حالت غرور ایجاد میکنن به یه حالت خاصی در مسمای خودش ایجاد میکنن. اینها اومدن گفتن ما هاذا الا بشر مثلكم. این آقای هود تازه خیلی خیلی کسی باشه، یه کسی مثل شما، نگفتن شما مثل او هستید، گفتن این آقای نوح، ببینید خیلی بحث فرق میکنه، نگفتن شما مثل او هستید اونم مثل شما، گفتن ما هاذا الا بشر مثلكم. این آقا خیلی کارش بالا بگیرد، یه انسانی مثل شما، یعنی دارن به قوم خودشون شخصیت میدن و حضرت هود رو پایین میارن. ما هاذا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون، همانی که شما میخورید این هم میخورد، یشرب مما تشربون، همانی که شما مینوشید این هم مینوشد، یعنی همون حوارج مادی که شما دارید این آقای هود هم دارد. پس از کجا میخواد پیغمبر باشه؟ یک کسی که مثل شما میخورد، مثل شما شهوت دارد، مثل شما مینوشد، مثل شما قضای حاجت دارد، این کجاش میخواد پیغمبر خدا باشه؟ این انسانی است مثل شما. ببینید نهایت فهم این قوم از انسان و بشر چیست؟ خوردن و نوشیدن. اینها میگن این چون مثل شما میخورد و مثل شما مینوشد پس انسان عادی است. یعنی بالاترین حد شناخت اینها از انسان یه شناخت شکمی است. هر چه بخورد و بیاشامد این یه بشر است و همه اینها که میخورند و میاشامند مثل همه. اینها یه شناخت اینچنینی، این همان که اولئک کل انعام، اینها یه شناخت حیوانی دارند از انسان ارائه میکنند. یعنی اگر کسی خورد و نوشید یه بشر عادی است، این بشر است. و حال این که عنایت داری وقتی خداوند سبحان سخن از آدمیان میگوید در بحث اعتبار کلا احسن الخالقین، یک کلماتی رو از این باب خدمت عزیزان عرض کردیم. ما چاره ای نداریم، این خوردن و نوشیدن این بدن است که بر دوش ما بار شده است، ما باید بکشیم این بدن رو. ما چاره ای نداریم از باب این که چون چاره نیست در حال این خوردن و نوشیدن و حفظ این بدن وظیفه ماست. والا ما میدانیم اون کسی که مرکب رو سوار شده است اون انسان است. ما میدانیم که اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان، و به تعبیر شاعر بزرگوار بستی، ابوالفتح بستی، اقبل علی النفس، رو تو به نفست کن و استکمل فضائلها، نفست رو کامل کن، انت بالنفس لا بالجسم انسان، و انسان بودن تو به این جسم نیست، انسان بودن تو به جان توست و روح توست، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اینها دقیقا شناخت وارونه دارن. اینها خوردن و نوشیدن با که عوارض جسم مادیست انسانیت معرفی میکنن و در این حد شناخت دارن. ما هاذا الا بشر مثل یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون. حالا که اینطور است، ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون، اگر شما اطاعت کنید از یه انسانی مثل خودتون، اگر از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید، شما حتما خسران خواهید دید. که حال خسران رو معلوم میکنید خدمت عزیزان. اینا آمدن تأسیس قاعده میکنن، میگن آقا این بشری است مثل شما، شما بشر، این هم بشر. حالا اگر کسی از بشری مثل خودش اطاعت کند خسارت میبیند. اولا کلمه اطاعت رو جمله بگم بد نیست، بعد خود این مطلب مطلب مهمی است. ما اطاعتی داریم و اجابتی داریم. اگر شما چیزی گفتید کسی حرفتون گوش داد، این میشه اجابت. اگر چیزی گفتید کسی به حرفتون عمل کرد، میشه اطاعت. گوش دادن سخن کسی اجابت است. اگر کسی گفتار شما گوش داد میشه مجیب، اگر به گفتار شما کسی عمل کرد میشه مطیع. و جالب این که خداوند سبحان در قرآن وعده داده است که ادعونی استجب لکم، خداوند سبحان اجیب و دعوت الدعا اجابت میکنه، یعنی هر چی شما بگید خدا میشنود گوش میکند. یا مجیب دعوت المسترین، مجیب الدعوات. اما وقتی که بخواد قاضی الحاجات باشه دیگه این نیست. خداوند وعده داده است گوش میکنه، صحبت همه رو گوش میکنه، اما برد کی میکنه؟ خدا. اجابت رو خداوند وعده کرده است، یعنی گوش میکنه، هر چی میخواد داد بزنی خدا گوش میکنه، هر چی فریاد دارید بکش یا الله. اما خداوند برد کی میکنه؟ نه دیگه اینجا شوخی نداره، اجابت خداوند آن همه است، اما اطاعت خداوند مال همه نیست. خدا از کسی اطاعت میکند که او اطاعت خدا رو کند. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، تا زمانی که شما به تعهداتتون به خدا عمل نکنید، اگر 24 ساعت که نه 24 ساعت هم ناله بزنید به که یا الله تأثیری ندارد. اجابت میکنه خدا اما اطاعت نمیکنه. اطاعت در صورتی است که عزیزان مهربانی از دو سروی گر از یک سر نماید در دو سروی. اطاعت در صورتی است که اطاعت باشد. اگر کسی فرمان خدا بخرد خدا حرفش میخرد، اگر کسی فرمان خدا نخرد زیر پا بگذارد خدا هم میشنود به اطاعتش نمیکند. اینو داشته باشید. فرمود اگر شما اطاعت کنید بشری را مثل خودتون خسارت میبینید. حالا این درسته این قاعده؟ اینها دارن یک کبرای کلی رو مطرح میکنن، یه قاعده ای که اگر کسی از یه بشر مثل خودش اطاعت کنه این خسارت است. به ظاهر ما بدمون نمیاد از این جمله، یعنی به ذهنمون میاد که بله اگر انسان از یه انسان مثل خودش با فهم خودش با ادراک خودش با شناخت خودش اطاعت کنه، خب چرا از خودمون اطاعت نکنیم؟ اگر یه کسی مساوی و برابر و مثل ماست ما دلیلی بر اطاعت نمیبینیم. به ظاهر حرف حرف بدی نیست، اما اینجا دو بحث ما داریم. یک این که اولا این کبرای کلی مصداقش غلطه، اینا یه قاعده کلی دارن میگن، اما در انطباق این بر حضرت هود و بر این شخصیتی که الان داره حرف میزنه و حل کلام هست. ببینید یه جریانی بگم که تنوعی هم باشه در ذهن مبارک عزیزان. این زمانی عرض کرده اگر کسی خواست مدرک اون رو بداند، مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند، در دیگه کتب خبری هم در احوالات وجود مقدس از صادق صلوات الله علیه داریم. روز عید است، روزی است که یوم الشک اعلام شده است به ظاهر، یعنی هنوز معلوم نیست آیا اعلام عید میشود یا اعلام عید نمیشود. وجود مقدس امام صادق اومدن اصحاب و یاران سوال کردن آقا امروز به نظر شما عید است یا نه درون خانند ما؟ فرمودن امروز روز آخر رمضان است، روزه بگیرید. از طرف مأمور، از طرف منصور پیغام اومد که آقا بفرمایید دربار کارتون دارن. وجود مقدس امام حرکت کردن سراغ منصور دمانیدی عباسی، نشستن تو مجلس، تا که نشستن دیدن صدای به صدای این درها دینارها در هم میاد، سخن اینه که گویا ظاهرا بوی عید داره میاد، دارن جمع جمع عمرا و به اصطلاح میان کارگزاران حکومت برای دستبوس جناب خلیفه. مثل این است که اعلام عید کرده است آقای منصور، منصور دوانیدی برخلاف حکم امام صادق اعلام عید کرده است. هیئت هم هیئت قوی قدرتمند عباسیونی که سادات بن العباس فراوانی که در لای جرزهای دیوار گذارده شدن به دست همین آدم گذارده شدن، همین آقای منصور دوانیدی که هر چه بخواهید جنایت کرده است در طول تاریخ، مانند خیلی از پیشینیان و خیلی از متأخرین خودش در بنی العباس که روی بنی امیه رو سفید کردند این حواس در جنایت ظلم به آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. نزدیک ظهر شد یه مرتبه امام آقای منصور دوانیقی رو کرد به امام صادق، گفتم رسول الله چه می‌بینید امروز را؟ آیا امروز به نظر شما عید است یا آخر رمضان است؟ یه جمله ای گفتن، خوب دقت کنید. وجود مقدس امام صادق، فهمدن زاکه الى امام المسلمین ان صوم صمنا و ان افطر افطرنا. این یه قضیه است که مربوط به امام المسلمین است. اگر امام المسلمین روزه بگیرد ما روزه میگیریم، اگر امام المسلمین بگوید عید است ما عید میکنیم. این حکم نیاز داره، حکم امام المسلمین رو نیاز داره. تا که این جمله رو گفت آقا امام فرمودن، منصور یه بادی به غبغبش انداخت و گفت خب پس اگر این چنین است که شما فهمید پس بنده میگویم عید است. سریعا در رو باز کردن، تا که در رو باز کردن آقا دالان آماده و این مرهای بریان و این سفره ها فراهم آماده و فقط منتظر بود که در باز کنن، والله همه چی فیض مهیاس. نشستن کنار سفره، از صادق نشستن افطار کردن، اومدن بیرون. عده‌ای از همون دوستان عزیزی که در خانه سوال کرده بودن اومدن پیرامون امام، گفتن یا ابن رسول الله
شما چرا افطار کردید؟ شما که به ما گفتید امروز روز آخر رمضان است، نه اینکه فطر باشد. فرمود لئن افطر یوما و اصوم یوما مقامه احب الی من ان یضرب عنقی،
اگر یک روز رو افطار کنم یه جا به جای اون یه روز دیگر بگیرم در ظرف تقیه، در نزد خداوند بهتر و در نزد من بهتر از اینکه گردنم زده بشه به خاطر یه روز صیام. یعنی تا اینجا بن عباس ایستادن پای ما خاندان. حالا مرادم این بود وجود مقدس امام صادق فرمودن زاکه الا امام المسلمین، این حکمیه که امام المسلمین بایده. اون مرده که نادان خیال کرد امام المسلمین خودشه، باری به قبقبش انداخت و پس چنین بکنیم. ما گاه یک کبراهای کلی داریم اما در مصداقش محل کلامه. اینه که اگر کسی اطاعت از بشری مثل خودش بکند خسارت میبیند. خیلی چیز خوبی ممکنه این، البته همین هم ما خدشه داریم الان عرض میکنم، ممکنه این رو ما بپذیریم، اما آیا خود یه بشریست مثل تو؟ تمام انبیاء الهی هنرشون این بوده است که انما انا بشر مثلكم اما یوحا الیه. انبیاء اگر تواضع دارن به خودشون رو بشری مانند انسان چون ما معرفی میکنن، اما بقیده حکایت بخوان یوحا الیه، اینها جانشون با وحی قرین است، اینها شیره جانشون پرورده با وحی است، اینها از مطبخ الهی میخورند ابی تو ام دربی یطعمونی و یسقینی، اینها بر سفره خداوند نشستن، مگه مثل من تو خوراک دارند اینا؟ اینها وحی جانشون رو پرورده است، چطور بشری مثل شما اطاعت بشه؟ این بشر مثل شما نیست. مضافم بر این که در باب اطاعت بشر مثل هم به هر حال خود عقلای جامعه به جایی رسیدن که مواردی رو قبول کردن. فی الجمله ما اطاعت فرزند از والدین رو داریم، در اکثر تفکرات داریم، در اکثر مکتبها و مذهبها داریم، حالا ممکنه در یه سنین کمترش پذیرفته باشن، در شهر مقدس اسلام هم داریم. در مورد نظم بخشی درون خانه در یه مواردی اطاعت زن رو از شوی داریم، اما برای اون که محدود است موارد، مواردی است که منتهی به نشوز نشه، نشوزش حرامه. در مورد والدین حقوقش حرامه، آق والدین حرام است، اطاعت به شکل کلی واجب نیست از والدین، اما در موارد لازم است. اینو عقلا پیش بینی کردن، شرایع الهی گفتن، پس اینطور نیست که ما به شکل کلی اطاعت نداشته باشیم. مضافم در این که این آقا شخصیتی است که مظهر علم است، مظهر دانش است، این ایدئولوژی فکری برای بشریت است، راه زندگی تعلیم میکند. شما چطوری رو میگید یک انسانی مثل خودتون؟ اینها دارن مغالطه میکنن، سفسطه میکنن، لفظ بافی میکنن تا شخصیت حضرت هود رو پایین بیارن. ما هزا بل این اطاعتم بشرم مثلکم انکم ازن لخاسرون، کلمه خاسرون هم میدن لزماده خسران میاد، خسران یعنی تمام سرمایه را از کف داده، نه خسارت 20% 30%، وقتی تمام سرمایه شو کفی از دست میده این میشه خسران، ازن لخاسرون. حالا اینجا شروع میکنن یک یک اون اصولی رو که هود به جامعه القا کرده انکار کرده هم، یک یک دارن خدشه میکنن. اول شروع میکنن از بحث پایانی و نهایی، ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون. چی میگید شما؟ آیا این مرد آمده است وعده میکند به شما؟ ایعدکم انکم اذا متم، که وقتی شما مردید، اذا مت و کنتم ترابا و عظاما، بدنهای شما خاک شد، استخوانهای شما پوسید، آیا وقتی این چنین شد انکم مخرجون؟ ای آقا ادعا دارد که شما مجدد باز زنده میشنید؟ مجدد ابدان شما از قبر برون می آید؟ آیا چنین چیزی وجود دارد؟ هیهات هیهات لما توعدون، خیلی دور از این حرفی که میگوید، این خیلی از به اصطلاح توقع ما دور است و فاصله دارد. شروع مطلب از حد شکردن در اصل پایانی است عزیزان. اگر در ذهن هر کسی معاد زیر سوال برود، همیشه زندگی زیر سوال می رود. یعنی اونی که زندگی رو تعیین میکنه خدا میداند اعتقاد معاد است. اگر انسان به حساب و کتاب اعتقاد، ببینید در یه مؤسسه و در یه سازمان، اگر شما اعتقاد به حساب پایان سال و بیلان پایان کار سال و اداره حسابرسی و زی حسابی پایان سال نداشته باشید، ممکنه خیلی کارها توی این سازمان بشه. اما وقتی که بحث اینه که پایان سال مو از ماست در این سازمان بیرون کشیده میشود، هیئت بازرسی میاد و این حسابرسی کامل میکنن، اینجا دست ها با قلم یه ارتباط دیگری پیدا میکنن، حساب ها جدیتر میشه، کارها یه وضعیت خاصی پیدا میکنن. خود حساب و کتاب نظم به زندگی میدهد، حساب پایانی و کتاب پایانی. وقتی کسی معتقد باشه که آقا حساب و کتاب ایست پایان کار،
بنامه که آق قدم به قدم ما یلفظ من قبول چقدر زیباست. الا لدیه رقیب عتید، اگر یه سخن کوچک میگی زبط
آقا. یه مجموعه گارد، یه مجموعه عمر یک انسان رو الان میبینید، یه آقای دانشمندی، سخنوری، متفکری 30 سال 40 سال صحبت کرده، شما هم 2-3 تا CD میبینید همش خلاصه شده تو 2-3 CD میذارید استفاده میکنید.
خداوند سبحان مجموعه عمل کرده عمر ما رو توی یه CD خلاصه
صحبت کرده، شما هم 2-3 CD میبینید همش خلاصه شده تو 2-3 CD میذارید استفاده میکنید.
خداوند سبحان مجموعه عمل کرده عمر ما رو توی CD خلاصه کرده است، اسمش کتاب عمل گذاشته است. فردا قیامت روم میکنه خداوند سبحان مجموعه گفتار را، مجموعه کردار را. وقتی کسی اعتقادش این باشه که بابا اگر هر عملی انجام دادی چه خوب چه بد باز میگرده به خودت و باز میشه فردای قیامت، خدا میداند. اگر کسی فکر کند به بعض از آیات قرآن بر این مژده گر جان فشاندن نواز چلا به اونجا که میرسد ان الابرار لفی نعیم، آب درون این ظرف، الماء فی الکوز، آب وقتی وارد یه ظرف میشه اینجا فی ظرفیت میاد. ان الابرار لفی نعیم، ابرار رو خدا فرو میکنه فردای قیامت در نعیم. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بر اریکه های قدرت و لذت تکیه میزنن و به هر کجا که خواستن نگاه میکنن، هیچ محدودیتی ندارن. علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم، لذت و شادمانی از تمام چهره اینها میبارد، لبهای اینها، چشم اینها، وجود اینها، تمام انبساط خاطر است. تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم، نمیرن خودشون سلف سرویس بیستن بخورن، نوشانده میشوند، اونم از چی می نوشانند؟ چنان مست ساقی که می ریخته، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته، سقاهم ربهم شرابن تهورا، خدایشون می نوشانند. یسقون از چی می نوشند؟ من رحیق مختوم، رحیق اون نوشیدنی و شراب صافی بی درد پالوده آماده را میگویند، اون هم مختوم. شما هر چی رو میگید دست دومش نمیخوام، 0 کیلومتر فابریک. رحیق مختوم یعنی باندرول هنوز تکان نخورده است، باندرول رو باز میکنن جلو خودت میریزن. فابریک یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، در دنیا خیلی از نوشیدنی ها خوش ابتداست، تنوع سرز میکنم. سر سفره افطار دعوتید، خب الحمدلله دعوتید، منزل خودتون نیستید، سر سفره افطار نشستید، بهترین کباب و بهترین شراب و بهترین نوشیدنی مقابلتون گذاشتن، اون لقمه های اول رو که میخورید میگید تاب شک خیلی با زیبایی میخورید، به نیمه ها که میرسه میگید حیف غذا بمانه توی ظرف، آخراش که میرسید برای استحبابش ظرف رو پاک میکنید، اما بعدم که تموم میشه مثل اینکه گله خورده است انسان، دوست داره اونجا بیفته. این غذای عالی خوب ابتدایی داشت اما پایانش ابتدای خوبی ندارد، انسان سنگین میشه میگه تو رو جان ما بگذار چند دقیقه اینجا بنشینم بعد بلند میشیم انشالله. یک حالت اینچنینی در وجود انسان میاد، این حلالش، اون حرامهاش که میخورن ادهی اولش که بادگردانی خوب میکنن، اما وقتی به وسط کار میرسد پرتپله ها شروع میشن، به وسط کار که میرسد دریوری میگه، به وسط کار میرسد شخصیتش نازل میشه، جس طعم دهانش رو میگیرد، پسش عوض میشه. فرمود ختامه مسک، این نوشیدنی که خدا آنجا بهتون میدهد آنچنان است که پایانش از اولش خیلی خوشتر است، ختامش مسکه، آخر آن مشک، آخر آن عبیر که برسد به اول آن، ختامه مسک. حالا اینها رو شنیدید این لذت را، و فیزال که اهل ایمان، و فیزال که فلیتنافسل متنافسون، تو این چیزها بیایید رقابت کنید، نرید دنبال اون که ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، نرید سراغ اون که میندازنتون تو حبس های اون چنانی که در ذلت نفس و حقارت نفس باقی میمانید، بیایید پرواز کنید، برید رقابت کنید توی چیزهای این چنینی، این قابل تنافس است. خب ببینید کسی که اعتقاد به این پایان دارد و این عاقبت رو در زندگی میبیند، این چطور زندگی میکنه؟ این ورودیشو درست انتخاب میکنه که اون خروجی رو پیدا کنه،
این عاقلانه فکر میکنن. اما اگر گرفتن این اعتقاد پایانی را از ما گفتیم آقا نه حسابیست نه کتابیست پایان کار، و چه دلیل داره خوب زندگی کنیم؟ چه دلیل داره مال مردم بشناسیم، مال خودمون بشناسیم، حقوق خلق بدانیم، حقوق جماعت بشناسیم؟ نمیدانم این بحثا وجود ندارد اصلا. اولین خدشه را اینها به پایان میکنن. من تو اینجا بحث بسیار مهم نیست. اینها اومدن گفتن ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، هیهات هیهات لما توعدون. با احتیاط میگن، گفتن این محال نیست، دوره، خیلی به هیهاته ای بعده، یعنی خیلی دوره، این خیلی بعید میاد به نظر ما، نمیتونن انکار کنن بگن محاله. چرا؟ چون نمونه اولش دیدن خداوند سبحان وقتی یک مرتبه آفریده است ما را، محال رو شکسته است دیگه، محال نیست. وقتی یک مرتبه آفرید صد مرتبه میآفرینه. آنی که مهم است مرتبه اول است. وقتی این کارخانه یه تولید کرد، خط تولید شروع شد، صد تا مثل اینم تولید میکنه، هزار تا مثل اینم تولید میکنه. آنی که مهم است طرح اول است. اینا نمیتونن بگن محاله، چون دیدن نمونش رو. بلکه میگن خیلی بعید است، دور است. ان هی الا حیاتنا الدنیا. خوب اینجا توجه کنید عزیزان، یه بحث خیلی مهمه است. واقعا اینجا از دیرباز، الان میبینید آیه رو معنا میکنم، از دیرباز بشریت این ادراک به احساس رو میکردن. رسوم ملل، آثار باستانشناسی در تمدن ملت ها، تمام اینها گواه بر این است که انسان ها از دیرباز فلجمله قائل به تجرد نفس بودن و بقاء روح رو قائل بودن. یعنی میدونستن با مرگ احساس میکردن، با مرگ روح قصه اون به پایان نمیرسد. لذا اینها شیوه های مختلفی رو پیش میگرفتن. یه نمونه ای که معروف ذهن عزیزان است، میبینید در مصر باستان میومدن بسیار بسیار هزینه زیاد و سنگین صرف میکردن، خیلی سنگین بود، گاه صد روز طول میکشید تا این بدن رو بتوانن محفوظ کنن. این رو مومیایی میکردن با شکل بسیار دشوار، در صندوق های بلوری میگذاشتن و نامش با تمام مشخصات روی اون می نوشت. همین اخیراً یه مورد دیگه باز کش شد. نامش با تمام مشخصات روی اون می نوشتن. اسباب زندگی کامل می گذاشتن. طعامی، شرابی، همه چیز کنار اون می گذاردن. احساس این می کردن. امید این داشتن. احتمال اون می دادن که این روح باز می گردد به این بدن. باشه مشخصاتش هم باشه. ابزار کار هم باشد که این بدنش رو اشتباه نگیرد. بدن خودش پیدا کند. شاید این سنتی که بعدها رسم شد بر گور انسانها مشخصات رو به تفصیل می نوشتند، یه چیزیست از دیربازی نشه اسلامی نداره. در اسلام چیزی که مهم است قبر معلم باشد، یعنی علامت روش زده بشه دیگه. مشخصات و خانوادگی و شغل و کسب و کار و پیشه و هزار به چه رو، این مسائل دیگه، اینا سنتایی نیست که در اسلام گفته شده باشد. یا اینکه اومدن به هنگام اصلا دیدید در خیلی از قبرهایی که در کشور خود ما باستان شناسان کشف کردن، شما میبینید که ابزار زندگی درون قبر کاسه است، کوزه است، تمام اینها با میت دفن میشد. چرا؟ چون اینها اعتقاد به این داشتن که این زندگی از سر میگیرد، این حاجت به ابزار زندگی دارد، این چنین مسائلی رو میخواد. حتی در خود ایران زمین، در قسمت‌های غربی ایران، در قسمت‌های ایران، در تمدن گذشته این سرزمین ایلامیان، ابدان و جنازه هایی که عموماً در قبرستان های عمومی این منطقه غربی ایران به دست آمده است، همه رو به شرق دفن شدند. تمام مرده ها جمجمه ها رو به شرق است. بدن ها تا شده به درون شکم است. یعنی یه حالت جنینگونه این جنازه رو دادن و گذاردن درون قبر. و رو به خورشید، یعنی رو به طلوع، رو به زندگی، رو به تولد جنینگونه. اینها یه چنین اعتقادی داشتن. اینها دیدید گاهی هنوز هم این سنت هست در بعض از مراسم سنتی پاره از شهرها. میبینید در مراسم تعزیه هنوز هم آینه میگذارن، هنوز هم گلابدان میگذارن، هنوز هم در کنارش حلوا و غیره رو میگذارن. اینها رو واقعا رو قبر میگذاشتن. ما در شرع مقدس اسلام نداریم که برید سر قبرستان حلوا بدید، در هیچ دستوری نداریم. خیرات و مبرات برای اموات مسلم پسندیده است، بسیار بجاست. اما شما برید سر قبر بگذارید و سر قبر بدید، نه. خود این مسئله برات، همین مسئله که در ایام شعبان انجام میشه، اینها ریشه های روایی نداره که در سر قبر منعش نمی کنه کسی در اسلام. کار خوبی است، میخواد بدید بدید، حدود رو رعایت کنید بدید. اما اینها یادگارهای همین تفکراته. در گذشته این کارو میکردن، سر قبر میگفتن این میت میاد برمیگرده، این نیاز داره، نیاز به الوان داره، نیاز به خرما داره، نیاز به شانه داره، نیاز به آب داره. اینها نیاز، یه زمانی هم که احساس کردن رندان میان میبرن عکسش میکشیدن روی قبر. میگفتن برها شبهش باشد و چیزی از اون به یادگار بماند. اینها همه برخاستگاه تجرد روح است. یعنی اینها معتقد بودند. اما از اینجا به بعد دو خط پیش اومد، دو خط پیش اومد. خود دقت فرمودید، یه خط فکری، خط فکری مبارک انبیاء الهی. پیامبران الهی گفتن درست، روح باقی است، روح باقی است، بعد از مرگ این بدن میره. شما هنگامی که از مادر متولد شدید، جفت شما رو چکار کردن؟ دفنش کردن، بدنت اومد. با مرگ بدن دفن میشود، روح میرود. انبیا اومدن گفتن روح ادامه دارد. در مکتب گران قدر انبیاء الهی و وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی، بحث مطرح شد که روح انسان پس از اون که ایجاد می شود فنا ندارد. جسمانی الحدوث، روحانی البقا. این روح باید برد منزل به منزل، وادی به وادی این روح میرد. خدا می داند فرصت نیست دیگه، به الا الان وارد بعض از روایات و بعض از متون می شدم که از همون لحظه ای که جان از بدن من و تو عزیز من مفارقت می کند، امام سجاد در همین ابو حمزه سومالی در یه جایی دارد، انشالله چند شب آینده میخوانم براتون پایان عرایض که مقداری دلهامون متوجه شبهای قدر بشه. هنگامی که این جسم میماند و روح از بدن جدا میشه، ایستاده است، نظاره میکند، میبیند که چگونه شیون میکنند دخترکانش، صدای زجه پسرانش میشنود، صدای نالی همسرش میشنود، دارد نگاه میکند، به اینها تمسخرشون میکند، میگه ما که اینجا این چرا شما گریه میکنید؟ عین متون روایات است. ما که حال ما اینجاست، حال ما که خوش است، اگر مؤمن است حال ما خوش است. میبیند بدن رو چگونه زیر رو میکنند، خودش شاهده. گاهی هم صدا میزنه آهسته، هنوز ارتباطش قطع نشده با بدن. در فروع کافی داریم روایت، گاهی که آهسته باشید با بدن من، آرامتر عمل کنید، سخت نگیرید. هنگامی که میارن کنار قبر، از سنت هایی که در شرق مقدس اسلام داریم اینه که سه مرتبه جنازه رو بیارن کنار قبر ببرن عقب، نه یعنی یه مرتبه هولش بدن داخل قبر، نه، اینو به خاطر این که دیگه میخواد روح علقش با این بدن قطع بشه. میبینه داره بدنش رو چال میکنه، ای وای چرا چالش میکنه؟ به ما خدمت کرده از 60 سال، بار ما رو کشیده از 70 سال، چرا اینطور چالش میکنید؟ زیر خاکش رو میبرید؟ میبینه خودش که این بدن رو چگونه زیر خاک میبرند و صدای نالش برمیخیزد. بعد میبینه همه گذاردن رفت، بعد میبینه همه به سوی خانه هاشون رفتن، به فکر مجالس آبرومندانه شدن که مجالس آبرومندانه برگزار کنند. بعد میبینه خودش ماند و اعمالش، خودش ماند و بار کردارش. تمام اینها حالات روح است. روح عزیزان سیرش رو ادامه میدهد به فرمان خداوند سبحان. در مکتب انبیا گفتن این روح میره جلو، ارتجاع نداره، رو به جلو حرکت میکنه، منزل به منزل. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، وارد یه عالمی میشه که این عالم خیلی سخته. یه نکته رو من الان عرض میکردم در مسیر به صدیق خودم که حالا پایان بحث علالله دیگه پیش اومد، عرض میکنم خدمتون پایان بحث تو همینجاست. خوابیش الا کله، این بدن رو به جلو دارد میرد. برزخ فاصله بین دنیا و بین عقبا، همان که از او در روایات تعبیر به عالم قبر میشه. عالم قبر، این قبر 280 سال نیست، فشار شب اول قبر خدا کند که این می بود، سوال جواب قبر خدا کند که همینجا می بود، اما این که سوال جواب نداره، اینی که ولش کردن تا زمانی که خدا بلندش کند، به اذن الله یه سلولش باشد، از 10 میلیارد میلیون سلول یه دونش رو خدا بلندش می کند، زندت می کند، فی ای صورت ماشا باز می شود. اما این روح ادامه می ده، وارد برزخ می شه. بهش یک کالبدی میدن، یک جسمی میدن، با او در برزخ حرکت کنن. خط دوم گفتن نه، روح باقیست، قبول داریم، اما روح چه کار میکند؟ این هیه الا، آیه شریفه، این هیه الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما نحنو به مبعوثین. اینها تزشون این شد که وقتی مردی روح بر میگرده به همین دنیا، روح هی زنده میشود هی میمیرد، یعنی مجدد زندگی از سر میگیرد. این همان است که بارها عرض کردم خدمت عزیزان، این همان است که میگفتن حکمای یونان میگفتن و یادگارش مان برای مسلمانان. بعضا حتی ادی از مسلمانان قائل به این شدن از تأسف، یه چیزهایی از این رو گرفتن و قرنها از ذهان انسانها رو بیمار کرد این فکر یونانی دیرینه که میگفتند اگر انسانی پاکیزه باشی روح تو میاد مجدد وارد یک جنین میشه، زندگی رو از سر شروع میکنه. این همان است که از اون تعبیر به نسخ میشه و تناسخ. اگر انسانی باشی که انسان فرهیخته ای نبودی، یک قدری انسان به اصطلاح شری بودی، آنگاه روح تو وارد بدن یک حیوان میشود، با یک حیوان زندگی میکنی، این میشه نسخ. نسخ اگر از این هم یه پله پایین تر آمده بودی، آنگاه روح تو وارد یه نبات میشه، این میشه فسخ. اگر یه پله پایین تر دیگه پست پست بودی، روح تو وارد یه جمادی میشود و میشه رسخ. این چهار مرحله رو برای بازگشت روح به دنیا قائل بودن. و حالی که قرآن صریحا اشاره میکند رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، خدایا میشه برگردیم به دنیا؟ حالا تجربه داریم، با یکی اون تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار، حالا از تجربه پیشینمون استفاده کنیم یه عمر دیگر بکنیم. پاسخ چیز؟ کلا. کلا یعنی چی؟ نمیخوام تعبیر زشتی به کار ببرم، یعنی ساکت فضلی موقوف. کلا هیچ بازگشتی نه. انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برید جلو، هیچ بازگشتی ندارید، محکم و تکان دهنده. در مکتب انبیاء الهی ارتجاع روح نیست، وقوف نیست، توقف نیست، سکون نیست. در مکتب انبیاء الهی همه چی در حال حرکت است. حرکت هم رو به جلوس نه رو به عقب. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. انسان دارد میرد، کاروان رفته منزل به منزل، قصه ساروان مانده بنده. این مسیر رو باید انسان طی کند و رو به جلو برود. اینها گفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. این معاذ رو خواستن زیر سوال ببرن و این نکته رو مخدوش کنن. نکته دوم، اصل نبوت رو میخوان مسئله دار کنن به خود شخصیت حضرت عود را. ان هو الا رجلن، ان هو الا رجلن، این نیست مگر رجلی که افترا علی الله کذبا. ان هو الا رجلن افترا علی الله کذبا. این اولا یه رجله، خود کلمه رجل، رجلن، این تنوین، تنوینه تنکیره، یعنی جنبه توهین داره. رجلیست، هر کسیست، خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای نیست. مضافاً بر این که افترا، کاش یک انسان عادی می بود، یک انسان مفتریست، این افترا داره می بنده، دروغگوست. اونم بر کی افترا می بنده؟ علالله، این بر خدا داره افترا می بنده که میگه من پیغمبرم. اگر شما مقابل یک کسی استادید دروغ گفتید، نام این افترا نیست. دروغ رو در رو را بهتان میگن. دروغ رو در رو را بهتان. چرا؟ چون تا میگی طرف چی میشه؟ بهتش میده. اصلا بیمانه ما که این حرف زدیم؟ اینجا بهتان. دروغ رو در رو را بهتان میگن. اگر دروغ غیابن باشد، ممکنه کسی صد سال قبل بوده است، حالا شما دروغ بهش میبندید. یا کسی نیست، دروغ این میشه افترا. افترا دروغ غیابی است. آقایی فرصت پیدا کرده است. افترا علالله کذبا. این دارد افتراء بر خدا میبندد. و ما نحن له به مؤمنین، ما سر سوزن بهش ایمان نداریم، قبولش نداریم. دیگه کار به اونجا رسید که رسید به مقام تکذیب. چه ارز کردم در جریان حضرت نوح؟ گفتم سنگ دست انبیا صدق در کلامه. اگر اینها دیگه وگر نامور شدن، وگر نامور کسی را که عادت بود راستی خطا گر کند در گذارند از اون، وگر نامور شد به ناراستی دیگر راست باور ندارند از او. این شخصیت دیگه فایده نداره کارش. وقتی که سخن به اینجا رسید و این حجمه تبلیغات مسموم دهان هود رو میبندد و عمل کرد او را بی تأثیر میکند، دست این پیغمبر هم به اذن الله بالا میاد و بپرهیزید از اون روز که دست ولی خدا بالا بیاید. قال رب انصرنی بما کذبون، خدایا منو نصرت کن در قبال این تکذیبی که من کردم. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. آقای هود صبر کن، اینا صبح نخواهند کرد الا اون که ندامت تمام وجودشون رو میگیرد، اما دیگه پشیمانی سودی ندارد. لیصبحن نادمین فأخذت هم الصیحة بالحق. همان صبحگاهی که خداوند وعده اون داده بود صیحه الهی آمد. فأخذت همس، کلمه صیحه صاح یصیحو به معنای بانگ مهیب و عظیم. حالا این صدای انفجار بزرگی بود که اینها کالبد تولید کردن بر زمین افتادن. یا اینکه اعلامی بود برای آمدن عذاب. در گذشته اخبار رو با چی اعلام میکردن؟ با صدا، با بانگ، با فریاد. یا اعلامی بود برای رسیدن عذاب. بعد چقدر دردناک میگه قرآن، فجعلناهم قفاء فبعدا للقوم الظالمین، ما اینها رو قصاشون کردیم. عجیب بود است. دیدید وقتی که سیل راه می افتد، سیلابه های بهاری، اینها خب زمستان بوده است و آب نبوده است، پاییز بوده است، چه بوده است. وقتی این سیلابه ها راه می افتند، چوب خشکه ها را، خاشه ها را، آشغال های موجود در گودی ها رو، اینها رو با خودشون حرکت می دن رو آب. می بینید روی سیلاب های بهاری نام اونها قصائه. وقتی رنگش بر می گرده، مرطوب میشه، متعفن میشه، رنگش برمیگرده، میشه احوا. فجعلناهم فجعلهم قفاء احوا. اینها بدنها افتاد به اذن الله، سرها از بدن جدا، کأنهم اعجاز نخل خاویه، مثل نخل سربریده. هیکل‌های درشتی داشتن آدیان. اینها بدنها یکی بعد از دیگری بر زمین میافتاد و بر روی خاک قرار میگرفت. خداوند سبحان منطقه دریایی است، باد و باران رو میفرستد، ابدان متعفن جنبیده سیاه شده اینها رو، این لاشه ها رو به دریا میبرد، به تحویل دریا میدهد. طبیعت به اذن الله، به امر الله فرمود فجعلناهم قصاء، اینها رو قصاءشون کردیم. فبعدن فبعدن للقوم الظالمین، چقدر اینها از تاریخ فاصله گرفتند، چقدر دور شدند این ظالمین و جز نامی و جز یادی از این جماعت باقی نماند. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. فبعدن للقوم الظالمین، خداوند سبحان وعده داد که به قهر الهی شدند و نامی اینها از میان در گروهی هستند در تمدن عرب که به این جماعت میگن اعراب بارده، یعنی اعرابی که دیگه دنباله نداشتن. جرهم، سمود، عاد، امالقه، اینها رو میگن اعراب بارده. خب تا اینجا این حکایت تمام شد. یه بخش دیگه از حکایات انبیا وجود دارد که انشاءالله خدمت آقایان عزیزان ادامه مطالب رو فردا شب به سلم مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده و استضاعی از وحی و اطاعت رو بر همه ما ارزانی بدارد. این ماه رمضان رو ماه حرکت و رشد و کمال و معنویت و تجلی در دلهای ما قرار بدهد. سلامتون.